سلام به همگی و خوش اومدید. خب امروز 11 آگوست 2026 هست و میدونید فقط چند هفته تا اون رویداد پاییزی و بزرگ اپل فاصله داریم. ما امروز یه مأموریت ویژه داریم برای این بررسی عمیقمون.
آره دقیقاً، و راستش چه مأموریت هیجان انگیزی هم هست.
دقیقاً، ببینید ما یه گزارش فوق‌العاده جامع و البته فاش شده از مؤسسه تکین آنالیسیس داریم. این گزارش خب قراره پرده از راز بزرگترین محصول این دهه برداره، همون اولین گوشی تاشو و اپل که ظاهراً قراره به اسم آیفون اولترا معرفی بشه.
خب برای اینکه خیال شما شنونده های عزیز رو هم راحت کنیم، باید بگم که ما اینجا درباره چند تا شایعه ساده اینترنتی حرف نمیزنیم. این منابع شامل داده های تایید شده ای از همون زنجیره تامین در شرق آسیا هستن.
آها، همون منابعی که همیشه خبرها رو لو میدن.
آره دقیقاً، و البته منابع معتبری مثل سانی دیکسون و 925 مک هم این داده ها رو کاملا تایید کردن. پس یعنی میخوام بگم این همون چیزیه که قرار تیم کوک ماه آینده روی صحنه ببره.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون چیزی که اینجا باش روبرو هستیم فقط یه گوشی جدید با مثلا یه دوربین بهتر نیست. این دستگاه در واقع قراره یه مشکل مهندسی خیلی بزرگ رو تو دنیای تکنولوژی حل کنه.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که اپل با یه ورود دیرنگام اما کاملا بی نقص به این بازار قرار استانداردهای صنعت گوشی‌های تاشو رو از نو تعریف کنه، و این موضوع برای شما به عنوان یه مصرف کننده واقعا اهمیت داره.
آره موافقم. خب میخوام بحث رو از یه زاویه دیگه شروع کنم، یعنی همون ظاهر و احساس فیزیکی دستگاه. قبل از اینکه بریم سراغ قطعات داخلی و پردازنده ها، باید بدونیم دست گرفتن این گوشی چه حسی داره. گزارش تکین آنالیسیس میگه اپل یه زبان طراحی کاملا جدید رو برای این مدل انتخاب کرده.
و جالبه بدونید که رنگ‌های سنتی مثل همون خاکستری فضایی یا همون اسپیس گری معروف کاملاً حذف شدن.
جدی؟ پس قراره چی ببینیم؟
به جاش خب اونا دو تا رنگ انحصاری معرفی کردن. یه نقره‌ای براق و یه آبی تیره خیلی خاص.
می‌دونی این حرکت من رو یاد یه چی می‌اندازه؟ این دقیقا مثل داشتن یک کارت عضویت VIP میمونه. یعنی وقتی شما این گوشی رو دستتون میگیرید، رنگ‌های جدید باعث میشن تو همون نگاه اول آیفون اولترا از مدل‌های استاندارد متمایز بشه. یه حس لوکس بودن خالص.
کاملاً. و البته این فقط به رنگ ختم نمیشه. جنس بدنه از تیتانیوم گرید 5 ساخته شده با لبه‌های ماشین کاری شده.
صبر کن. تیتانیوم گرید 5، مگه همونی نیست که تو هوافضا استفاده میشه؟
آره دقیقاً همونه. خب دلیل استفاده از این متریال اینه که اپل میخواسته استحکام ساختاری دستگاه رو به شدت بالا ببره و در عین حال وزن کلی رو هم کاهش بده.
چقدر کاهش بده؟
باورتون میشه وزن این دستگاه حتی از آیفون 18 پرو مکس هم کمتر شده.
وای این واقعا دیوانه کننده است.
بله، یعنی این طراحی نشون دهنده استراتژی اپل برای تسلط کامل بر بازار سخت افزارهای فوق لوکسه. اونا میخوان وقتی دستگاه رو باز و بسته میکنید یه حس بی‌نظیر از مقاومت و سبکی رو تجربه کنید.
خب راستش ظاهر لوکس به تنهایی کافی نیست. یعنی ما تو این چند سال دیدیم که بزرگترین نقطه ضعف گوشی‌های تاشو همون خط تای وحشتناک وسط صفحه بود. اپل چطوری مشکل رو حل کرده؟
این دقیقاً شاهکار مهندسی این دستگاهه. ببینید صفحه نمایش داخلی یه پنل 7.8 اینچی اولد انعطاف پذیره که نرخ نوسانی 1-120 هرتز پروموشن داره. و بیرونش هم یه صفحه 5.5 اینچی با پوشش سرامیک شیلد قرار داره. اما آره، اون چیزی که خط تار رو محو کرده همون مکانیزم لولای مکانیکی شناور و چند مفصلیه که از ترکیب تیتانیوم و فیبر کربن ساخته شده.
خب راستش من باید اینجا یکم شکاک باشم. آیا این فقط یه بازی تبلیغاتی با کلمات نیست؟ منظورم اینه که مگه یه لولا چقدر میتونه پیچیده باشه؟ آیا واقعا تفاوتش مثل تفاوت لولای در اتاق با مکانیزم یه ساعت سوئیسیه؟
اتفاقا تشبیه ساعت سوئیسی کاملا درسته. ببین این لولا کاملا بدون چرخ‌دنده طراحی شده. یعنی مثل یه مکانیزم بی‌نهایت پیچیده عمل میکنه تا فشار رو روی اون شیشه فوق نازک یا همون UTG پخش کنه.
بدون چرخ‌دنده؟ چه جالب.
آره، این کار باعث میشه شعاع خمش توی فضای داخلی وسیع‌تر توضیح بشه و وقتی گوشی رو باز میکنی با یه سطح کاملا تخت و بدون حتی 1 میلیمتر خط تا مواجه بشی.
خب این واقعا چشم گیره.
رسیدن به گواهی IP68 برای مقاومت کامل در برابر آب و گرد و غباره. این توی گوشی تاشو یه جهش مهندسی بی سابقه نسبت به رقبای قدیمیه و اپل تضمین کرده این لولا 500,000 بار بدون مشکل باز و بسته میشه.
500,000 بار؟ یعنی اگه روزی 100 بارم بازش کنی سالها طول میکشه تا خراب بشه. خیلی خوب. اینجا همون جاییه که داستان واقعا جالب میشه. میدونی برای رسیدن به این ضخامت فوق‌العاده کم در حالت باز شده که ظاهرا کمتر از 5 میلیمتره، اپل مجبور شده یکی از نمادین ترین ویژگی‌های خودش رو قربانی کنه.
بله، فیس آیدی حذف شده.
دقیقاً، فیس آیدی. مثل این میمونه که سیستم تهویه مطبوع سنگین رو از یه ماشین مسابقه‌ای برداری تا به سرعت و آیرودینامیک بالاتری برسی. اپل اون تعصب همیشگی روی فیس آیدی رو فدای ارگونومی کرده.
ببینید، ماژول فیس آیدی حداقل به 7 میلیمتر عمق نیاز داشت. پس توی شاسی 5 میلیمتری اصلا جا نمی‌شد. بنابراین اپل اون رو کاملا حذف کرد و جاش از یه سنسور تاچ آیدی خازنی با تراکم بالا استفاده کرد.
همونی که با دکمه پاور جانبی یک پارچه شده؟
دقیقاً. و راستش این فقط یه اجبار نبود، بلکه یه مزیت کاربری خیلی عالی هم ایجاد کرد.
چطور؟ من همیشه فکر میکردم فیس آیدی راحت تره.
خب تصور کنید گوشی تو جیبتونه. حالا شما میتونید گوشی رو مستقیما تو همون جیبتون و دقیقا قبل از باز کردن صفحه فقط با یه لمس روی لبه دستگاه باز کنید. وقتی گوشی میاد جلوی چشمتون کاملا آماده به کاره.
آره، منطقیه، خیلی سریعتر میشه.
و یه چیز دیگه، با حذف فیس آیدی اون بریدگی یا ناچ و حتی داینامیک آیلند هم از روی صفحه نمایش 7.8 اینچی داخلی کاملا حذف شده.
اوه، پس یعنی یه صفحه نمایش کاملا یک دست و بدون مزاحمت.
دقیقاً، تمام اون 7.8 اینچ فضا الان برای بازی و کار حرفه‌ای آزاده. تازه مصرف باتری هم که ناشی از اون اسکن مداوم نوری فیس آیدی بود الان خیلی کمتر شده.
چه هوشمندانه. خب حالا که میدونیم این دستگاه چقدر زیبا و بدون خط و تاب و فوق نازک هست، باید ببینیم زیر این پوسته چه قدرتی نهفته است و البته برای داشتن اون چقدر باید هزینه کرد.
از نظر پردازشی ما با یه هیولا طرفیم. تراشه 2 نانومتری A20 Pro با یه موتور عصبی 50 هسته‌ای.
50 هسته؟ واو.
بله، و 12 گیگابایت رم از نوع LPDDR5X. در کنارش هم فضای ذخیره سازی تا 2 ترابایت با تکنولوژی NVMe PCIe 5.
این که مشخصات یک کامپیوتر قدرتمنده.
دقیقاً، یعنی این دستگاه به راحتی از پس اجرای بازی‌های AAA با 60 فریم بر ثانیه برمیاد و میتونید ویدیوهای 8K ProRes رو مستقیماً روش ویرایش کنید. برای باتری هم یه باتری 4800 میلی‌آمپری با مکسیف 2 در نظر گرفتن.
خب، در نهایت همه اینها به چه معناست؟ وقتی میرسیم به بخش قیمت، تو گزارش اومده که از $1,999 برای مدل 512 گیگ شروع میشه تا $2,599 برای مدل 2 ترابایت.
بله، قیمت ها هم فاش شده و خیلی بالاست.
$2,500 برای یک گوشی؟ این پول یه ماشین دست دوم تو خیلی جاها. یعنی واقعا چه کسی تو بازار قرار است چنین هزینه‌ای بکنه؟ آیا این فقط برای مدیران عامل ساخته شده؟
راستش اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میفهمیم که اپل این دستگاه رو فقط به عنوان جانشین آیفون نمیفروشه.
یعنی چی؟
یعنی این دستگاه در واقع ترکیبی از 3 چیزه. بهره‌وری یه آیپد مینی، دوربین‌های قدرتمند یه آیفون پرو و هنر و ظرافت یه ساعت‌سازی تیتانیومی.
اوه، که اینطور.
آره، و با اون ویژگی‌های چند وظیفگی iOS 20 مثل صفحه تقسیم شده و اون ترک پد مجازی، این واقعاً یه ابزار کار حرفه‌ای برای افراد خلاق و مدیران رده بالاست.
و شنیدم که عرضه اولیه‌اش هم خیلی محدوده، درسته؟
دقیقاً. تو سطح جهانی فقط بین 5 تا 7 میلیون دستگاه عرضه میشه.
چرا اینقدر کم؟
به خاطر پیچیدگی وحشتناک تولید همون لولای بدون چرخ دنده و همین محدودیت باعث ایجاد یه تقاضای شدید و یه آتش عجیب تو بازار میشه. مردم برای داشتنش صف میکشن.
خب این خیلی منطقیه. بیایید یه جمع‌بندی بکنیم از چیزایی که تا اینجا گفتیم. ما امروز طراحی تیتانیومی آبی و نقره‌ای رو بررسی کردیم. اون لولای شناور رو بدون خطا رو موشکافی کردیم. درباره بازگشت استراتژیک تاچ آیدی برای رسیدن به ضخامت زیر 5 میلیمتر حرف زدیم و دیدیم چطور تبدیل شده به یه نیروگاه پردازشی 2000 دلاری.
بله، واقعا دستگاه عجیبیه.
فکر میکنم حالا شما شنونده های عزیز برای بحث های داغ تکنولوژی تو ماه سپتامبر کاملا آماده هستید.
و البته یک سوال مهم رو هم مطرح میکنه.
چه سوالی؟
اینکه اگر آیفون اولترا موفق بشه، مرز بین تبلت و گوشی های هوشمند پرچمدار رو برای همیشه از بین ببره، آیا ما در حال تماشای آغاز پایان عصر گوشی های تک صفحه‌ای هستیم؟
وای، چه فکر ترسناک و در این حال جالبی.
آره، یعنی آیا 5 سال دیگه آیفون های فعلی ما تو دستامون به اندازه دستگاه های پیجر قدیمی و منسوخ به نظر میرسن؟ این چیزیه که شما شنوندگان باید تا رویداد رونمایی بهش حسابی فکر کنید.
واقعا جای تأمل داره. خب از همراهی شما تو این بررسی عمیق خیلی تشکر میکنیم. حتما درباره این تغییر بزرگ در سبک زندگی دیجیتال فکر کنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.